أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با قاعده مشهور به قاعده میسور گفته شد که دلیلش سه روایت. یک روایت اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، یه روایتش المیسور لا یسقط بالمأسور، و یه روایت هم اذا ما لا یدرک کله لا یدرک کله. و به مناسبت این روایت میسور، این قاعده کلن مسمای به قاعده میسور شده. در رابطه با این روایات سگانه یه بحث سندی کرد. روایت دوم و سوم میسور و مالا یدرک فقط و فقط ظاهرن نقل اوالی رو داریم. در مورد روایت اول فأتوا منه ما استطعتم، بله نقل‌های دیگری هم کم و بیش در طریق شیعه و نقل‌هایی در طریق اهل سنت داشتیم با تفاوت‌هایی که بینش بود، ولی در مجموع روایات ضعیفت السند. شیخ خواست که بگه اینها مجبورتون به عمل الاصحاب، این هم درش تشکیل کردیم، معلوم نیست اصحاب به این عمل کرده باشه. این بحثش گذشت سندی. بعد وارد بحث دلالی اینا شدیم، علا فرض که انجبار رو بپذیریم. حالا در هر حال یه بحث مستوفا داشتیم راجع به روایت اول اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. فاتوا منه یا فاتوا به ما استطعتم مای موصوله است یا مای به اصطلاح مستریه است. چنین این بحثای نسبتا مستوفایی که گذشت. آمدیم سراغ روایت دوم، روایت المیسور. المیسور لا یسقط بالمأسور. بیان استدلال چی؟ شبهاتی که در این رابطه هست چیه؟ و آیا این شبهات رو میتونیم جواب بدیم یا نه؟ مرحوم نراقی در اوائد قاعده میسور روایت که نه این روایت دردی رو دوا نمی کنه. المیسور لا یسقط. میسور که قابل اسقاط و عدم اسقاط نیست، باید بگید حکم المیسور لا یسقط. اونی که یسقط و احیانن و لا یسقط و بوار دیگر الا بالاتیان، کذا حکمشه، وجوبشه. اگر چیزی واجب بود، اگر این وجوب از بین رفت میگیم سقط حکمه. پس باید یک حکم در اینجا تقدیر بگیریم. وقتی که شد المیسور لا یسقط بالمأسور، در قضیه اجزا اونجایی که بعض الاجزا میسوره و بعضی شده مأسور، آیا این جمله رو میتونیم تطبیقش کنیم تا شاملش بشه؟ حکم المیسور لا یسقط بالمعصور. این میسور ما الان این نه جزء باقی مانده، همش دنبال این باقی هستیم دیگه. این نه جزء حکمش ساقط نمی شود به سقوط حکم از اون جزء دهم معصور. باید اینجور معنا کنیم دیگه. لا یسقط حکم این نه جزء میسور به سقوط الحکم از اون جزء معصور. تطبیق روایت بر اینجا باید به این شکل باشه، چاره دیگه که نداریم. در حالی که حکم میسور در اینجا مسلماً سقطه، نمیتونید بگید لا یسقط، مسلماً سقطه. برای اینکه وقتی یک کلی جزءش معذور شد اون کل ساقطون. اگر بخواد این نه تا واجب باشد به وجوب آخر، یا وجوب نفسی یا کل جزء به وجوبه، امثال اینایی رو که گفتیم سابقا. پس این تعبیر، این عبارت قابل انطباق بر مورد بحث ما نیست. بله آقا، اون یه چیز دیگه، این وجوب حکم خودش سقطه. شما متن روایت رو ببینید، میگید حکم المیسور لا یسقط، نمیگه حکم المیسور یحدث. اگه حکم دیگری باشه حدوثه، نه عدم و سقوط. پس این جمله معروف قابل تطبیق با مورد بحث و گفتگوی ما نیست. ای آقا، اگه این نیست پس مراد از این روایت چیه؟ مراد از این روایت چیه؟ بله، اگر عمومی داشته باشیم، افرادی، اکرم العلماء، یجب اکرام و جمیع العلماء، یک دو سه زید ام بک خالد دونه دونه یجب اکرامه، اونم عموم افرادی، نه مقیده به یک دیگر، نه عموم مجموعی. حالا المیسور لا یترکو بالمعصور، بعضیشونو نمیتونی، معصور شد، یا خودت قدرت نداری بر اکرام همه، اون مقدارش رو که قدرت داری انجام بده. میاد در مواردی که عموم افرادی داریم که هر کدام لهو حکم مستقل عن الاخر، جداگانه حکم داره. بله، امریز عرف هم درد میکنه، عقلا هم درد میکنن، اونی که میتونی، من که حالا نمیتونم همشون رو همان کنم، پس این چی ولش کن کلشون، نه، تا اون اندازه که میتونی، به اون تعداد و نفراتی که میتونی. پس ما باشیم و ظاهر لفظ، مرحوم نراقی میگه نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم برای این بحث مورد نظرمون. بله، موردش جای دیگری است، روایت مصب دیگری داره، نه این جایی که مورد بحث فعلی ماست که یک جزئی از اجزا متعذر شده باشد. بله، یه فرد از افراد، ده فرد از افراد متعذر شد، بله، سابقیه وجوبش رو سر جا خودش باقیه. این اشکال مرحوم نراقی. مرحوم شیخ علیه الرحمه دو جواب از این اشکال میده، دو تصویر، دو بیان در اینجا داری که بتونه این استدلال رو تمام کنه. یک بیان این است که آقای نراقی، شما اول کار فوری نتیجه گرفتید، المیسور یعنی حکم المیسور. این حکم از کجا آوردید؟ تو متن روایت که خوبی نیست. المیسور و همون خود فعل میسور گفته می شود. مشکلتون تو این کلمه یسقطه که فعل که نسبت بهش داده نمی شود. این فعل چرا؟ فعلی که مورد تکلیف واقع شد یه نوع حمل نیست، بر دوش مکلف، ولو به لحاظ سقوط حکمش نفس الحکم کنه از رودش فیبن برداشته میشه، ساقط میشه. همونطوری که یک فعل اند تیسره وقتی شده، نه این رودوش منه باید اتیان کنم و از دوش من برداشته نمیشود، لا یسقطو از دوش من، نمیخوایم حکم در تقدیر بگیریم. آیا با تعذر بعضی از اجزا این فعل ساقط شد یا نشد؟ قابل اطلاقه که بگیم لا یسقط. المیسور رو تطبیق کنیم بر اجزای بازمونده، سقوط و عدم سقوط رو به لحاظ خود فعل بگیریم، نه به لحاظ یک حکم در تقدیر بگیریم. اون وقت تا بیاید دنبالش بگید اون حکم قطعا ساقط شده، اما وقتی اومد نه سراغ فعل، این فعل اول اون کلام که آیا ساقط شده یا نشده، میسورش اول اون کلام که ساقط شده یا نشده، نه فعل المیسور لا یسقطو به تعذر بعض الفعل. مثلا با، درسته، سقوطش با چی چیه؟ معمولا انجامه یا بل امتثال اول اسیان و هر کدوم ساقط میشه از دوشه، این سقوطش به اونه، اونا عللشه، به اصطلاح چیزهایی که آمادگی، ولی نسبت به چی داده میشه؟ سقوط رو به لحاظ چی میبینیم؟ نه چرا؟ لسان روایتی نیست الا میگم لا یسقط حکم المیسور، نه اول کلام چرا؟ عرض کردیم شما هر تکلیفی رو که میگید علا عهدته، این یه عنایتی اینجا هست، یعنی الان در وعای اعتبار این تکلیف یه باریست بر دوش شما. آیات قرآن هم خیلی وقتا از همین تکالیف به وزره، وزر یعنی بار سنگین، به اینا تعبیر میکنه، باره. اصلا خود این کلمه مکلف، تکلیف، نه نه اونا حکم، اینا تکلیف و زحمت و مشقت مال فعلشه نه مال حکمش، به خاطره بله اس حکم میاد این فعل رو میاره رو دوش من. حالا خارج شدنش از دوش من به این است که من انجام بدم، به اینی که انجام بدم یا معصیت کنم یا به جهت دیگری. نه نه این در واقع، نه در واقع اول کلام خود این فعل به عنایت این که انه یک باری است تحمیل شده بر دوش من، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، نه عدم الطاقه مال فعله. همین چند روز قبل در همین بحثا میگفتیم در مورد مالا یوتیقون و مزتور رو الک نمیتونیم بزنیم به اون جزئیت، جزئیت نمیتونیم بگیم، باید بگیم خود این فعل هر چیزی به تناسب نسبت خودش. پس به این عنایت بگیم که نه مال خود فعله و این کاری نداره به حکم، تا بگید مسلمن حکم رفته. بنابراین بله این باقی مونده الان برای من مشکوکه، بر ذمه من هست یا نیست، لایس خود از ذمه ساقط نمیشه. این بیان شیخ مطلب اول. نؤید و ذالک، این تایید رو میکنه، اصلا ما تو روایات همون روایت اولی که بیشتر نداریم که لایس خود نداریم، لا یترک، اونی که در متن روایته، جایی که روایت در ابوالی صفحه 58 لا یترک المیسور بالمعسور، لا یسقط ندارید که بتونید یسقط رو یه حکم در تقدیر بگیرید و انتصابش بدید به حکم. لا یترک، حکم که ترک کردنی نیست، اونی که فعله ترک کردنی است. کنه مسلم باید این نسبت رو داد به فعل. لا یترک المیسور یعنی لا یترک فعل میسور به عسر و عدم یسر فعل معسور. و اگر اینجور شد پس دیگه جای این حرف و اشکال شما آقای نراقی نمیاد. و خب با اعضا هم همین طوره، اجزا هم همین طوره، و نتیجتاً میتونیم در اجزا بگیم بله اگر جزئی متعذر شد بعض اجزای دیگرش متعذر نبود و میسور بود، اون مقدار میسور من الفعل، الفعل المیسور لا یترک به عسر در بعضی از اجزا. این جواب اول از شبهه مرحوم نراقی، به خصوص تکرار میکنیم با این عنایت ولو در کلام شیخ نیامده، شیخ حالا مراجعه به متن نکرده، به همین شهرت در نقل اکتفا کرده، اونی که در متن حدیثی است لا یترک نه لا یسقط. این یه جواب. جواب دوم بیاد شیخ اینجور میفهمد، این از لسان شیخ، که نه حکم تقدیر گرفتید بسیار خوب، حکم المیسور لا یسقط بالمعسور، بسیار خوب، حکم المیسور لا یسقط بالمعسور. اشکالتون چی بود؟ میگفتید اون حکم این میسور ساقط شده قطعا، وجوبی که روی این میسور بود وجوب مقدمی برای اون کل ده جزئی بود، این وجوب ساقط شده قطعا، اگر الان باقی بوده باشد این وجوب این نه جزء است، به وجوب نفسی جدید. اشکال شمای مرحوم نراقی این بود، ولی زمان گفتی فایده نداره برای اینجا، باید بریم سراغ افراد که وجوب هر کدومشون دونه 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 استقلالی گل. خب درسته اشکال شما های نراقی تا حدی، ولی ما بعد از شما پیشتر آمدیم. جلسات گذشته در مورد استصحاب وجوب، یکی از استصحابا همین بود و همین اشکال درش می آمد، استصحاب وجوب سابق. حالا میگیم اون وجوب نفسی بود، این وجوبی که رو این قسمت بود غیری بود، حالا اگر باشه نفسی گر استصحاب وجوب غیری لا یثبت استصحاب وجوب نفسی را، که شیخ به عنوان وجوب نفسی به اصطلاح نفسی و غیری به عنوان اصل مثبت اشکال کرد. ما گفتیم ممکنه بگیم اصل مثبت نیست، کاری نداریم به اثباتش و چه نحوش، نمیخوایم نحوه غیری و نفسیشو اثبات کنیم، اثر برش مترتب میشود کذا. خب همون حرف اینجا میشه گفت آیین را تو معنای روایت هم، عرف فرقی بین واجب غیری و نفسی نمیگذارد، اگر الان این واجب باشد ولو در سوق واقع به دقت العقلیه فرق کرده وجوب قبلی این نه جز غیری بود، حالا اگر وجوب داشته باشه نفسیون، عرف نفسی و غیری کارش نداره، میگه وجوب این همون وجوبه همونه، و اگر نداشته باشد میگه سقطه. پس لای از خود باشه، بله وجوبه، مرکبشو نمیگی مرکب عرفی، نمیگی عرفی رو خوب میفهمه که الان یه جزش کمه اون وقت یه جز بیشتر بود، اینشو که نگفتیم عرف نمیفهمه، تسامح در وجوب نه تسامح در واجب. حالا واجبش رو هم اونجا گفتن، اما فعلا اینجا مدعا نیست، تسامح در وجوب، وجوب نفسی و غیری. شما بعد سالهای سال اصول خوندید، رسول به اسلام معالم خوندید، چیزی خوندید، بعد که وای جای دیگه هی اصول به اسلام وجوب نفسی و غیری، وجوب مقدمی و وجوب نفسی. اما عرف که اینا رو سایش نمیشه، عرف میگه وجوبه. بله آقا میفهمه، هر دوشو یه نوع وجوب میگیره، هر دوشو در وجوبشه. باز تکرار میکنم، دقت کنید، عنایت کنید، هدف و وسیله در خارج دوییت دارن بلا اشکال. اما کسی که میخواد بره بام، بام رفتن براش لازم به اصطلاح امر مولا. مقدمه واجب گفتید آقا، وقتی که مولا میگه کن علی‌الصد، یعنی نردبان بگذار، نردبان بگذار، اینم نسبت دادید به مولا. آیا عرف در این دوتا وجوب فرق میگذاره که الزام مولا بر من کن علی‌الصد با الزام بر این که نردبان بگذار دو نوعه، دو لون داره، دو فرق به اصطلاح با هم فرق داره، دو چیزه. اینم میفهمه عرف؟ بله، دقت کنه، بله، عقل میفهمه، ولی عرف تسامح میکنه، بگه اینا یکیه. نه، فرض کردیم شما از الزام اون بیان گفتید الزام شرعیه، مقدمه واجب معناش اینه، وجوب مقدمه شرعن، ولا لا کلام فی الالزام العقلی، این که قد بحث نداشت. بله، ولی صحبت اینه که شرعن هم عرف این میفهمه، وقتی عرف بهش گفتن کن علی‌الصد، همه این حرفا اینه، وقتی به عرف گفتن کن علی‌الصد میفهمد که یعنی مولا میگه آقا مقدمات چجور کن، نبردبان بگذار، زیر پا تو صفر کن، چنین و چنان تا برسی به پشت ما. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، یه زمانی 40-50 سال قبل، زمان مرحوم آقای بروجردی، هر سالی 10 روز چند سال پشت سر هم ایام سفر می آمدن قم، و دو تا منبر داشتن، یکی شب بعد از نماز توی صحن، همین صحن کل صحن پر می شده جمع، و یکی هم روزها منزل مرحوم آقای بروجردی که دهی سفر روزه داشته. یادم، حالا به عنوان مثال اینا رو اومد، یه وقتی توی صحن جز منبرش چشید حرفشو به اینجا و بحث وجوب مقدمی و فلان و اینها، و اینکه گاهی بحث‌ها از نظر فقهی اصولی اهمیت داره. عرف اصلا بعد میگه، میگفت آقا میان آدمه، مثلا یا زائر کی وارد صحن میشه، میبینه اینجا آقای بروجردی نشسته، چون منبر آقای بروجردی در درسش صبح ها همونجا بود دیگه، تو این ایوانی بود که حالا راه رو شده، اون وقت بسته شده بود، اینجا میاد ببینه آقای بروجردی بالا منبر نشسته، میگه اگر مولا گفت کن علی‌الصد، برو رو پشت بام، آیا واجبه براش نردبون بگذاره؟ با خودش میگه چه حرفیه، خب معلومه که چی نشسته این آخونده بیکار به اصطلاح. بله، حالا اینو میمونه، عرف میفهمه، ولی دیگه اون عرف اون وقت نمیگه که این دو تا هم دو جوره، این دو وجوب دو جوره، اینا سرش نمیشه. بله، نمونه، نه نه، این معلوم نیست خیلی، نه نه. شما حالا انشالله تکریمن لشون، حالا شما میفهمی، برگرد به 20 سال قبل، میتونی برگردی که بینی اون وقت چی میفهمیدی از اینا. شما الان، همین الان، الانت بین وجوب صلات با وجوب وضو چقدر فرق میگذاری؟ ها؟ چقدر فرق میگذاری؟ در حالی که اون وجوب نفسیست، این وجوب غیری، استحباب نفسی علال قوله به، حالا هی اظهار فرض میخواد بکنه، چه ربطی داره به این مسئله؟ اون اظهار فضل شما آقای مهدی بود باید بذاری برای بحث اول، برای بحث فعلی. بنابراین شیخ به مرحوم نراقی میگه آقا با توجه به تسامح و عرف در وجوب نفسی و غیری، بله الان عرف میگه این وجوب سقط به سقوط جزئش یا نه لم یسقط، اگر باقی است لم یسقط، اما این که حتما سقط و این حالا اگر باقی باشه وجوب آخر، نه عرف دیگه به اینا توجه نداره. لا حول ولا قوت الا بالله. اینم بیان دوم شیخ. و نضیف الی، که میتونیم باز از همون بیانات گذشته در بحث قبل اینجا استفاده کنیم، به تسامح در موضوع استصحاب، در موضوع حکم، یعنی بین باقی مونده و گذشته، یعنی اون ده جز و این نه جز رو یکی میدونه، اصلا کل موضوع را تفاوت این مختصر را براش تعدد قائل نیست، که یکی از استصحابات گذشته روی این مبنا بود. این قلت که آقا اگر اینجور بگید المیسور لا یسقط بالمعسور، حالا حکم المیسور یا خود میسور لا یسقط بالمعسور، حتی در مستحبات یه جزءش متعذر شد بقیهش میشه واجب، کلش مستحب بود حالا بقیهش میشه واجب، نه مسلمه. در حالی که اگر به قاعده میسور فل اجزا تمسک کنید، باید اینو بگی لا یسقط خودش دلیل بر وجوبه، لا یسقط مطلقا یشمل روایت مستحبات و واجبات، هر دو را در مورد مستحبات هم داریم میگه لا یسقط. نه حالا اگه حکمو نگرفتی مادی معنای دوم به خود فعل روی بیان اشکال اول شیخ، بله این اشکال رو مرحوم آخون در متن کفایه آورده، جواب میده نه اینش مشکلی نیست، حتی اگر به اونم گفتیم و گفتیم نه حکم مستتر نیست، لا یسقط المیسور بما له من الحکم، هر کدوم به حسبه، یعنی واجب وجوبش، مستحب استحبابش، نه اینکه حالا مستحب بعد تعذر بعض الاجزا یه جایزه اضافه هم بگیره و بشه واجب، نه این معنا مهم نیست، معناش عدم سقوطی بی نفسه نیست، بلکه بما له من الحکم، و این فرق نمی کنه. حالا بگیم حکم مقدره و نسبت به حکم بدیم، یا حکم مقدر نیست و نسبت به خود فعل بدیم، در هر حال هر کدوم لا یسقط به ماله من الحکم، اگر حکم مقدر بگیریم معلومه، اگر چنانچه حکم مقدر نگیریم به تناسب عرفیش این معنا هست. خب پس شد استدلال به آیه که به روایت کنه تمام، مرحوم آخون میگه همه رو گفتید، ولی یه اشکال ما در روایت اول کردیم، اون اشکال اینجا میاد و در حقیقت بر میگردیم، اینو دیگه مرحوم آخون نگفته، به بیان مرحوم نراقی ولی به بیان این آخر، و در حقیقت اشکال در روایت اولمون را هم از این بیان مرحوم نراقی در روایت دوم استکشاف کردیم، برداشت کردیم. با اون اینکه آقا بسیار خوب می شود گفت المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی المیسور من الاجزا لا یسقط بالمعسور من الاجزا، که مورد بحث ماست، اما یه احتمال دیگه هم توش هست، احتمالش که هست که مراد این باشه که در عام‌های استقراقی و به اصطلاح واجبات متعدد و چنین و چنان، المیسور من الافراد من الواجبات لا یسقط به معسور شدن بعض از افراد. بحث رو رو افراد، اگر گفت اکرم العلماء و صد تا هستن، همه ی صد تاش نمیتونی، هرچند توش میتونی مخلوقی. بلکه این بلکه رو من اینجا عرض میکنم، اگر اومدیم سراغ این معنا، لازمم نیست اینو فقط در عموم افرادی مثل اکرم العلماء و امثال اینها یا وجوب صوم سلاسین یومن در ماه رمضان، همشو نمیتونی، بعضش که میتونی، بعضی از افراد، نه بعضی از یک روز روزه. بسیار خوب، حالا اجازه بدی، اجازه بدی، این بر خود اینه که مطالعه نمکنی، حق قبلی در داته راست. بله بله، که عموماً یه قاعده کلی ما در شرع واجبات بسیار داریم، نماز، روزه، حج، نمیدونم زکات، خمس. من حالا روزه نمیتونم بگیرم، نمازم نخونم، به قول اون یارو گفت به این که لا یصلی ولا یصوم، نه روزه نمیتونی بگیری، نماز سر جاشه. المیسور یعنی کل واجب میسور لا یسخطو به معصور شدن بعض الواجبات. روی این معنای دوم یه معنای عامی پیدا میکنه که من المسلمات الفقهیه، مرحوم آخون میگه یحتملو به این معنا باشه، و اگه به این معنا شد خب به کلی از مورد بحث ما خارج. ممکنه بیاد بگید نه عام از هر دوست، این میشه استماع لفظ در اکثر من. ممکنه بگید نمیدونیم این معناست یا اون معنا، این میشه اجمال مردد بین دو معنا. بلاغا چرا؟ حالا این بیان مرحوم آخوند در کفایه اشکالشون رو به این قاعده و به این روایت روی این مطلب روایت، همین اشکال در روایت قبل مطرح بود. شبهی که من الاجزا یا من الافراد، سقوط الجزء یا سقوط الکل، بله عام چی؟ نه عام به شما داریم، یا عام میپریم خودمون میسازیم، ولی عام نیست، بین جزء و کل تفاوته. نه مجموعی، نه عام ترکیبی، بله حالا بله ترکیب مجموعی، به اون معنی که مجموعی ها همه اینطور برگرد. بله اشکالی که در این معنا بر مرحوم آخوند میشه کرد که این اشکال در روایت اول نمی آمد، همینی که آقای شمس بهش تفتون فرموده، میگه آقا خب عدم سقوط یک واجب به سقوط دیگر یه امر معلوم عرفی بود، جای توهمی نداشت که این ساقط بشه، یه واجب دیگه ساقط شده یه واجب دیگه بشه، توهمش نبود تا امام پیغمبر در مقام رفع این توهم بر بیاد. اشکالی درش نیست، رضا اصلا مسئلهی در این رابطه هم هیچ جای فقه مطرح نشده، به خلاف اجزا که ببینید واقعا توش ابهام هست، و لذا این فرق، این تنبیه با این مشکلاتی که دارد در رابطه به اون مطرح شده، چون این ابهام درش وجود داره. در عموم افرادی این ابهام نیست. این اشکال رو در بحث قبل نکردیم به مرحوم آخوند در اون روایت. چرا؟ برای اینکه اینجا نظر داره به وجوبی که قبلا ثبت وجوبه، حالا نمیدونیم که آیا یسقط بعض افرادش به سقوط بعض افراد دیگر، بگیم اینجایی سوال نیست، تا از این سوال میشه. اما اونجا نظر داره به مرحله جعل وجوب. اذا امرتکم به شیء، دیگه نپرسید دوم و سومش رو، فعتو من هم استطعتم، فرو ما آخون گفت خب شاید ما استطعتم، یعنی از تعدادی که میتونید. این تازه در مقام جعل وجوبشه. اونجا جای این شبهه هست، جای این سوال هست که آیا امر به شیء یقتضی تکرار او المره. اونجا بحث شده به یه نحوی، اینجا هم ممکنه زنگ میون باشه، جای این سوال وجود داره. اگر پیغمبر فرمود حجو هجو افی کل آمن، املا جای این سوال بود. همون وقتی که این سراغت ابن مالک یا کیک پاشد اشکال کرد، سوال کرد، دیگران پیش پرخاش نگرد که آن چه سوالیه تو میکنی، چندان اونا منتظر بودن، منتظر جوابش نشستن. لذا این اشکال اونجا نمی آمد، ولی اینجا میتونیم بگیم در مقام سقوط بعد ما ثبت وجوب ده فرد از اطعام، از اکرام، ده فرد مستقل، جای توهم این نیست که به سقوط بعضی بقیه هم ساقط بشه. لذا بگیم این استدلال مرحوم آخوند هم، یعنی این اشکالش درست نیست، و پس بتونیم بگیم استدلال به این روایت تامون. ولی یه احتمال دیگه تو این روایت قابل طرحه، نه جز جز، نه افراد مستقل متعدد، یک فرد، المیسور لا یسقط بالمعسور، تو یه فرد، اونم در مقام سقوط. به چه جور؟ یک مأمور به ممکن است مراتب داشته باشد، مراتبی داشته باشد، طبیعت در ضمن همه این مراتب هست، ولی مراتبش با هم تفاوت میکنه. نماز واجبه، اما نماز حالاتی داره، تو خونه، تو مسجد، تو مدرسه، کذا و کذا، تند یا کند، با سرعت یا مثلا با تأنی و امثال این گونه چیزایی که دارید، همه افراد صلات هست. افرادی هستن که هر کدام اتیان بشون صحیح اون، اما حالا من نمیتونم اون فرد کاملشو بیارم. آیا یسقطو بهی فرد ناقص، فرد غیر کامل، ناقص در مقابل غیر کامل، طبیعت رو بیارم ولو اون کمالی که هست درش نباشه، یا نه حالا چیکی نمیتونم اون کمالشو بیارم پس ولش کن؟ اینم یه سواله. این سوال رو ببینید الان در عرف هم داریم، در عرف هم داریم. اگر گفتن اکرم زیدن، عزف زیدن، زید رو مهمانیش کن، اکرام کن، چنین، این مهمانی مراتبی داره، با غذاهای مختلف، با پیش قضاهای مختلف، پس قضاهای مختلف، نمیدونم تشریفات خونش، مبلش، فرشش، چنینه، چنانش، چی گفتی که مورد ابتلات بوده؟ چی؟ مکان مختلف، تالار مختلف، هرچی. حالا اگر نمیتونه اون دست بالاشو انجام بده، رها کنه؟ نه، این هر جا، چه در واجب، چه در مستحب، این عرف اینو میگه که المیسور لا یسقط بالمعسور. و میبینیم خودمونم در مقام تطبیق بر این موارد خیلی تطبیق میکنیم. سفره رو که فهم میکنی، حالا در مقام تعذر، عذرخواهی، حالا یا به جایی، به جایی ببخشید، یا این میسور دیگه در حد میسور آفر می‌بینیم داریم همین قاعده عقلایی رو اونجا تطبیق می‌کنیم. خب اگر این احتمال آمد تو کار، این اشکالی که مرحوم آخوند کردیم نمیاد، برای اینکه این در عرف این احتمال هست و از این نظر جای این داره که تنبیه کرده باشیم که نه، در واجبات الهی تا اونجایی که ممکنه، یعنی المیسور طبیعت درش باشه به هر مقداری، لا از خطب المعصور به مازاد عن طبیعت، نه کم و زیاده اجزا جز طبیعت. این تکرار جمله آخری آب گوش بده، بله فرد دومش چلو کباب نشد آب گوش بده، چلو کباب برگ نشد کوبیده بده، اونا رو نکنه، نه اونا جز اجزا نیست. اگر جز غذاست، خود غذاست، بله اونا جزه. اگر نشد بیاد به جای چلو کباب خواسته باشی چلو خالی بده، اونو عرف ازش نمیپذیره، این غذا نشد. اگر بخواد به جای آب گوشت آب خالی بده، اینو عرف نمیپذیره ازش، اونا جز اجزاست. اما حالا چلو کباب نشد، چلو خورش باشه، چلو خورش نشد آب گوشت باشه، اون چرا که عرفاً قضا و به حساب ماهیت برش صدق بکنه، مراتبش اینایی. شما نمیتونید در همین مثال حالا اینو بیایید یه کسی رو دعوت کنید به زور ازش وعده بگیرید حتما حتما فلان شب شام در خدمتتون باشیم، وقتی که میاد شام اونجا بگیم ما هیچی نداریم جز این مقدار نمک، همین ها اینو نمیگی. حالا نه، اگر میسورش باشه اونا جز نه اضافاته. عرف میگه بیار مهمانی تو کامل کن، احترامت رو کامل کن برای کسی که میتونه، اگر این کار رو نکنه یه نوع توهینه به مهمان. اما نه تایرونش نه، اون بله اون جزء قضا نیست، اینا جزء قضا نیست، جزء مخلفاته. همین الان هم بری توی یک رستوران میگه آقا قضا چی؟ یه پرس چلو کباب برات بیار، بعد دیگه اونایی دیگهش با دونه دونه بگی، ما سم میخوای، دو غم میخوای، نمیدونم کنه فلان کفت و زهر بارم میخوای یا بنابراین با توجه به این بیان میتونیم بگیم روایت میشه مردد از نظر مفهوم و مبهم و لذا از استدلال ساقط میشه و قابل استدلال نیست. بحث فردا روایت سوم مالا یدرک. نه به درد ما نحن فی بلا صدق طبیعت هم بکنه. ببینید اونی که واجبه چی؟ ببینید در باب صحیح هم یه نکته ای که لابلای بحثایی گذاشتم عرض کردیم یه جایی بهش اضافه میکنن، اگر الفاظم وضع علل هم میدونیم مأمور به ها هو صحیح هو کامل، نه میدونم بله، ولی مأمور به صحیحشه، بسیار مأمور به صحیحشه، صحیحش گاهی با اون زواید گاهی بدون اون زواید، همش مصداق صحیحه. چی خواستی آقا؟